لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يأتي لا تكلم نفسا إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. بحث راجع به سعادت و شقاوت بود، خوشبختی و بدبختی. گفته شد سعادت عبارت است از این که شی برسد به خیر وجودی و هستیش، که به وسیله آن دریابد اون کمال لاحق به خود را و لذت ببرد از آن، که در ارتباط با انسان گفته شد چون مجموعه است از بدن و روح، و روح هم ترکیبی از نفس، عقل و قلب است. لذا در ربط با هر یک از این اجزا سعادتمندی دارد، سعادت بدنی و جسمانی دارد که عبارت است از صحت مزاج، اعتدال مزاج. در ربط با نفس معنای اخصش که شهوت و غضب باشد، اون حالت اعتدالی شهوت و غضب، و در ربط با عقل سعادت عقلانیش عبارت از ادراکات اوست نسبت به معارفش و کمال مطلق، جمال مطلق را ادراک کند، و در ربط با قلبش عبارت از این است که این ظرف محبت، ظرف محبت جمال مطلق شود. خب در نتیجه گفته شد که اینها اینطور نیست که پیوند نداشته باشند، بلکه هر یک از اینها از نظر معارف اسلامی با یک دیگر پیوند دارند، و اون چرا که به عنوان سعادتمندی نسبت به یک انسان در معارف اسلامی مطرح می شود این است که قلبش، دلش مجذوب خدا شود و لبریز از محبت خدا باشد، اونجاست که این سعادتمند می شود. خب در باب مسئله جسم، نفس، عقل، این رو داری و از مطالبی است که در جاهای خودش مکرر گفته شده است. اما در ربط با قلب، که قلب خودش سعادتمندی دارد، من فقط برای استشهاد عرض بکنم به جمله را که از علی علیه السلام در نهج البلاغه است. در خطبه 72، البته به نهج البلاغه که من داشتم، در بعضی جا 71 است، در بعضی جا 70 است، ابتدا خطبه دارد اللهم داحی المدحوات، و داعم المسکوکات و جابل القلوب على فطرتها شقیها و سعیدها. بار خدایا ای گستراننده زمین ها و نگاه دارنده آسمان ها و جابل القلوب على فطرتها، یعنی ای موجودی که دلها را آفریدی، آفریننده دلهایی هستی که اینها شقاوت و بدبختی را اختیار کردن و دلهایی که سعادت و خوشبختی را برگزیدن. پس دلها سعادت دارند و چی؟ و شقاوت. من نظرم فقط همین بود، توجه کنید، چون شما چه بسا ممکن است برخورد کنید به نوشته ها، چه در کتب اخلاقی، چه کتب فلسفی، امثال اینها، کلامی، و نبینید این مطلب را که به طور مشخص مورد بحث قرار داده باشند و انگشت روش گذاشته باشند. از جملات علی علیه السلام به دست میاد که دلهای سعید داریم و شقی داریم. دل سعادت دارد و شقاوت دارد. در ادعیه هم اگر ما مراجعه کنیم میتونیم این معنا رو باز ما به دست بیاریم و ازش استشمام کنیم و به اونها استشهاد کنیم، به خصوص دعاهای صحیفه سجادیه از زین العابدین صلوات الله علیه. در دعای اول صحیفه سجادیه است فالهالک منا من هلک علیه، که هالک یعنی شقی، هلاکت شقاوت یکیست، اینا مساوی با یکی، و سعید مقابلا میرسونه این معنا رو در عبارت، و سعید منا من رغب الیه، یعنی در بین ما انسان ها شقی کیه؟ شقی کسی است که دلش از تو روگردان شود. و سعادتمند کسی است که روی دلش به سوی تو شود. لذا این که عرض کردم اینا از خلال کلمات ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین به دست میاد، حالا غیر مقدمات علمیه که در باب است. ما به این نتیجه میرسیم که سعادت در بعد نفسانی انسان اخلاق طیبه اوست، علمای اخلاق هم میگه که همون اعتدال این قوه شهوت و غضب است، که از این اعتدال همون ملکات فاضله ناشی میشود. در بعد فلسفی عقلانیش سعادت عبارت هست از معارف حقه،
اون تصدیقاتی که از مبدع تا معاد عقل پی می کند برا و ادراک می کند و می پذیرد. در بود دل و قلب سعادت عبارت از مجذوبیت دل است نسبت به خالقش، جذب او شود به این معنا که دل ظرف محبت او گردد. این دل سعادت مند است. اهل معرفت هم این رو بکن. بریم سراغ عرفان، میبینید این مطرح به معنا عالیش. بنابراین حقیقت سعادت در ابعاد گوناگون انسان مختلف ولی پیوندار، که در جلسه گذشته است. این حقیقت سعادت، اگر بخواهیم بگیم که حق حقیقت سعادت چیز، همون آخری میشه مجذوبیت دل انسان نسبت به مبدأش. سعادت ذاتی این است. حالا بعد میرسیم که بقیه اونها جنبه های اضافی درش هست، لغیر هست. حالا من زیاد اینو پی نکنم چون در آینده بحث بریم. خب میماند یه مطلب و اونیست که این بحث رو مطرح میکنن که غایت و نهایت سعادت چیست. ها جلوتر بریم، کار به کجا میکشن؟ می‌فرمایند غایت و نهایت سعادت یک انسان این است که تشبه پیدا کند از نظر صفات به مبدأش. صفات الهی پیدا کند. وقتی شدت پیدا کند محبت نسبت به محبوب، اینطور است که حبیب صفات محبوب را در خودش ایجاد بکنه، پیدا میشه. حالا یه قدری اگر جلوتر بریم، اون مسئله فنایی است که مطرح میکنن که در باب محبت وقتی تشدید بشود این فنا پیدا میشه. وقتی جذب محبوب میشود صفات او را منتقل میکند به یک معنا در خود، نه منتقل که دیگه در او نباشه، نه، خودش را مثل او مییابد. اونقدر محو است که نه هر چه او می کند این هم می کند. و ما تو روایات داریم، حالا من چیزای جدیدی نمی کنم، در باب نوافل داریم، روایت دارد که نافله بخواند شخص ثمرش یکیش این است به اینکه من خدا گوشش میشم، من چشمش میشم، من چه میشم چه میشم. این همون تشبه است جدید. بله، یکی از نتایج را، نتایج زیادی دارد این سعادت. یعنی وقتی به غایت و نهایت سعادت برسد که این تشبه باشد، اون وقت ثمراتی برش مترتب میشه که یکی از ثمراتش رو عرض میکنم که بسا در آخر بحث به بعضی دیگرش هم اشاره کنم. یه ثمره بسیار بارزش که در ربط با خوشبختی و سعادتمندیست این است که از شخص سعادتمند و خوشبخت صادر نمی شود مگر جمیل و زیبا. آدم خوشبخت خوشکار هم می شود در معارف اسلامی ما. چون شبیه شده است به مبدأش و از مبدأش جز زیبا صادر نمی شود، از او هم جز زیبا صادر نمی شود. مگر از خدا نعوذ بالله زشت صادر میشه؟ اصلا و ابد. کسی که به نهایت سعادت رسید و تشبه پیدا کرد، خلقی الهی پیدا کرد، دلی الهی پیدا کرد، سراپایش الهی شد که این سعادتمندی و غایت سعادتمندی دیگه از این بد صادر نمیشه، شبیه به او شد. لا یستر منه الا جمیلا. این خوشبخت میگه. بله، در اینجا باز شاخه های بحث هست که آیا این شخص سعادتمند که از او جز زیبا صادر نمی شود به چه جهت است؟ میگن به جهت زیبایی زیبا، چون جمیل است به جهت جمالش، چون خوب است صادر می شود. یعنی چی؟ میگم معناش این است که نه به جهت این که نفعی عائد شود سعادتمند را یا ضرری از خود دفع کند، نه، راجع به خدا، خداوند هرچه ازش صادر شود زیباست، اما برای این است که نفعی ببرد خدا زا، یا از خود ضرری دفع کند، برای ایناست؟ نه. چرا از او زیبا صادر می شود؟ ها؟ به جهت زیبایی زیباست، خوبی خوب است که منشأ صدور خوب است از او. یه شخص سعادتمند هم اینطوری، چون تشبه پیدا کرده است به مبدأش، بعد از اون صادر نمیشه، اون خوشبخت. زیبا ازش صادر میشود، خوب کار خوب میکنه. چرا؟ به جهت خوبی خوب. برای لذا می‌فرمایند شخص سعادتمند به این معنا نفسش خیر محض می شود، عقلش خیر محض می شود، قلبش خیر محض می شود. سراپای روحش خیر است. این میگه سعادت. بله، نفس یعنی که ما تعبیر میکنیم ازش گاهی به معنای اخص میگیم حیوانیش، شهوت و غضب، این تا سیر نکند مراحلی را به این سعادتمندی نمیرسن. یعنی از امارگی به راضیه و مرضیه شدن باید برسد تا چنین سعادتمندی را پیدا. حالا خب سوال میکنید چی؟ حالا بس که جاش هست یه مقدار من اشاره کنم. روح من و شما روی اون میلی را که میل حیوانی به امور شهوی دارد به طور گسترده، روی این جهت نامشو میذارن اماره. اینا از آیات هست، روایات هست. شش به اصطلاح مرتبه درست میکنن. اولش از جهت این که میل و رغبت گسترده دارد به اعمال شهوی، اسمشو میذارن نفس اماره که امر میکند به چی؟ به زشت کاری ها، چون گسترده است مهار نشده. روی جهت این که شهوت غلبه می کند و از طرفی می آراید اعمال شهوی را، کارهای چی؟ شهوی رو. اسمشو می ذارن مزینه، تزیین میکنه. کار بده، تزیینش میکنه، شهوت غلبه کرد. اگر این کوران نباشد خودش هم اینو میفهم، در زیر کوران شهوت قرار میگیره، غلبه پیدا میکنه، نفس است که میآراید، زیور میکند، تزیین میکند عمل زشت رو، بهش میگن مزکنه. سه جهت این که همین نفس میخواهد به اون مقاصد حیوانی و شهویش برسد، حیله میکند، تسویلاتی دارد. دوز و کلک جور میکنه. میخواد دست پیدا کنه. این مسبب است. چهار، باز همین نفس اونگاه که مرتکب زشت شد و عمل زشت از او صادر شد، رجوع به فطرتش بکند، خودش را توبیخ می کند، سرزنش می کند، چه کردم؟ بهش میگن لوامه. پنج، اونگاه که همین نفس از جاذبه شهوت و غضب رها شد، از جاذبه لذات شهویه و غضبیه رها شد، این زنجیرها را پاره کرد و در جاذبه التزازات عقلانی قرار گرفت و آرامش پیدا کرد. چون تا قبل همش کشمکش بود، این میشه نفس مطمئن. شش، همین نفس است. یا کنی چجور سیر میکنه؟ بخواد سیر سعادتش میره جلو. اونگاه که در مقام تسلیم و رضا قرار گرفت نسبت به محبوبش، یعنی رضایش را فانی کرد در رضای محبوبش الله تعالی، جذب محبت او شد. در اینجاست که می شود نفس راضیه و مرضیه، غایت و نهایت سعادت همینجاست. خوب دقت کن، دیگر خواسته‌ای نداشته باشد. خواسته ای اینجاست که مسئله تشبه به مبدع پیش میاد. اینجاست که خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة پیش میشه. بعد تا به این مقام نرسد به غایت و نهایت سعادت انسان نمیرسد. و دیگه مقام است و اونجاست که لا یصدر منه الا جبیل، مثل حق تعالی. یعنی فعل بد از او صادر نمی شود، هرچه از او صادر می شود زیباست، هرچه می کند زیباست. جهت کردم اولین اثرش. آثار دیگر دارد. یه اثر دیگرش این است، اگر کسی به این معنا به سعادت حقیقی برسد، او دیگر رغبت نسبت به دنیا ندارد. رغبت گسترده‌ای که مهار نشده باشد، اصلا به همون مقدار که محبوبش میخواهد میخواهد، نخواهد نمیخواهد، چون رضایش فانی در رضای حق است. لذا ما وقتی مراجعه میکنیم به روایات، میبینیم که صفت اشقیا را مطرح میکند، یکی از صفات اونها را میگوید رغبت اونها به دنیاست. روایت از علی علیه السلام است. دارد فی دنیا رغبت الاشقیا، یعنی رغبت اشقیا مال اینجاست، در اینجاست. حالا میرسیم که ریشه اساسی شقاوت رو اونجا روایتش مطرح میکنم که حب به دنیاست. ریشه اساسی شقاوت باز کسی که به این معنا سعادتمند شد، رسید به حقیقت سعادت، دنیا را خانه خود نمی داند. وضعش در دنیا جوریست که زندگی گذرا و سفری می کند. سفری از روحی دارم عرض می کنم. طوری بساط پهن کند که 2000 سال تو تهران، چه بدنم روی زمین هستم، اونم تو تهران هستم. گاهی اینجوری است که حتی شهرش رو هم اینجوری چیز می کنه. حالا یه وقت هستش بگه تو دنیا زنده هستم، حالا دنیاش در شهرش من گاهی دیدیم کار میکنه. چنون بساط پهن میکند که انهو 2000 سال در این شهر زندگی میکنه و الا در خود دنیا رو که میگه بله جاودانه هست. شقاوت هستی، منشه شقاوت. بدبختیست. دنیا دار الاشقیا در روایت دارد، نه دار سعدا. خانه خانه اشقیا است. لذا کسی که به سعادت حقیقی برسد، نه اون که از مرگ حراس ندارد، نه نه زود حراس نیست، مرگ در راه دوست محبوب خدا این مرگ را، نه این که فنا نمی داند، این بقا و جاودانگی می بیند. بالاترین سعادت، سعادت یعنی چی؟ چی ما معنا کردیم سعادت را؟ سعادت وصول شیء به خیر هستیش، وجودیش. همه معنی میکن. میگوید مرگ معناش این است که من به خیر وجودی و هستیم میرسم. چیه اون خیر؟ الحاق این قطره است به اقیانوس بیکران هستی که وجود مطلق الهی است. محبوبم، فنا نمیدونم، بقا است. شنیدید در خطبه های حسین علیه السلام من این را بگم اینجا دارد. حضرت وقتی که از مکه تشریف آوردن به ذی‌حصن رسیدن، اونجا هر جلوی حسین علیه السلام رو گرفت و اونجا جلوند. اونجا یه خطبه میخواند حسین علیه. همین اثر رو اونجا مطرح کن، یه جملش اینه: اینی لا ار الموت الا چی؟ سعاده. نسخه بدل شهاده. شهاده یعنی چی؟ دیدار محبوب، شهود. ولل حیات مع الظالمین الا برهما. زندگی دنیا رو که ما سعادت نمیدونیم که. برم، حالا من نمیخوام وارد چیز بشم، برم ناراحتی دلی رو بهش میگم برم. مراجعه کنید به لغت، نگه علی ریشه لغت. معنیش اینست که تو دنیا زندگی کردن با این اشقیا ناراحتی دلی واسه من داره. دلم کجا راحت هست؟ ها؟ اونجا ای را که به خیر هستیش برسد، که عبارت از چیز دیدار محبوبش الله دار. یکی از ثمراته. انسانی که به سعادت حقیقی رسیده است سعید است. یکی دیگر باز از نتایج خیلی نتیجه دارد، حالا من اینها رو اشاره کنم، و این است که شخصی که به سعادت حقیقی به این معنا برسد، این نگرشش ما فوق زمان و مکان می شود. گذشته حال آینده را در عرض هم می بیند. جهت علمیش حالا من عرض میکنم خیلی روشنه، چون زیر بناش گفته شده، و اونیست که گفتیم چی میشه؟ غایت و نهایت سعادت تشبه به مبدا است، یعنی شباهت پیدا کردن به خالق است. خالق او تشبه به او یعنی چی؟ از نظر صفات در اول بحثم گفتم. خالق او آیا ما فوق زمان نیست؟ ما فوق مکان نیست؟ آیا پیش خالق او گذشته و حال و آینده مطرح است؟ یا همه چیز پیش او یکسان از نظر زمان؟ ما فوق زمان. تشبه به او پیدا می کند. این اولیاء خدا که ماها خب پیش ما میاد و استبعاد میکنیم، خودمون در این وادی ها نیستیم، استبعاد میکنیم. همه چیز را میدیدم، گذشته را، حالشون را، آینده را میدیدم. چطور شد؟ حوادث را، همه را. چون این سیر رو داشتن اینا، چون این سیر رو داشتن، که نسبت به حوادثش تعبیر کنن ملاحم، از علی علیه السلام بسیار رسول، از اولیاء خدا داریم، ولی نمیخوام من وارد بشم در اون جهت. این اثر اینه. باز یکی دیگر از آثار این سعادتمندی این است که این افراد وقتی به نهایت سعادتمندی رسیدند، اینطور نیست که به خود بسنده کنند. اگر زمینه‌های قابلی ببینند در انسان‌ها، دستگیری میکنند. اینطور نیست که این سیر معنوی را کردند و رسیدند به اون سعادت حقیقیه از دیگران غفلت کنند. نه، البته این کار هر کسی نیست، هر کسی متناسب با خودش، یعنی متناسب با درجات سعادت. زمینه‌های قابل ببینن اینها دستگیری میکنه. و سیر میدن اینها، یعنی میارن افراد را از قید و بند و اسارت نفس رها میکنه. اما زمینه باید مساعد باشه، این بتونه عرض بکنه. به تعبیر دیگر، طرف چنون در شقاوت فرو نرفته باشد که راهی به سعادت نداشته باشد. چون همون گونه که سعادت دارای درجات است، شقاوت هم دارای درجات است. یه ده هستن اینها نعوذ بالله به درجه ای از شقاوت میرسند که دیگر برگشت به سوی راه سعادت ندارند. خدا نیاره برای انسان یک چنین روزی. که راه مسدود بشه. یعنی محبوبی جز مال، محبوبی جز مقام، محبوبی جز مجموعه مادیت نداشته باشد. اینا اشقی الاشقیا هستند. چیزی که در دل ندارد حب به خدا، نمیشه کارش کرد. فایده نداره. بله، اگر زمینه درش باشد، به معنا حب به خدا باشد، یه سنخ تعلقاتی نسبت به امور دنیویه باشد، اینجاست که کسانی را که به حد اعلا و غایت سعادت رسیده اند، اینها با اون بینش خاصی که دارن تشخیص بیدن و دست رو میگیرن. با یک نظر تشخیص و جذبش میکنه، همراه خودش میبره. حسین علیه السلام از اوناست. عجیب در باب مسئله سعادت و شقاوت خوب مسائل کربلا برای ما توضیح میدهد که چیه جریان. صحنه خوب روشن. شما نگاه کنید، حالا من دو تا از این آثار رو که گفتم الان تطبیق میدم. شما نمیدونم در تاریخ شنیدید نه، روز دوم محرم بود حسین علیه السلام وارد کربلا شد، مثل امروز بود. دارد در بعضی از نقل ها دارد که حضرت رسید به جایی که دیدن مرکب شرکت نمیکنه. نقل کردنش که من حالا عرض میکنم به که این مرکب شرافت دارد بر بسیاری از کسانی که خودشون رو نام انسانیتشون گذاشتن. دارد حضرت سوال میکنن که نام این زمین چیست؟ نه اینکه اسئله چیز باشد، برای خاطر اینکه ذهنها به نظر من اینه ذهنها رو میخواد آماده کند. حسین علیه السلام عرض کردن اینجا رو بهش میگن شاط الفرات. حضرت فرمود نام دیگری دارد؟ گفتن بله، بهش میگن قاذریه. باز فرمود به این که نام دیگری هم دارد؟ نقل کردن، عرض کردن بله، نام دیگرش کربلاست. در بعضی جا دیدم دارد نوشته و بکل حسین علیه السلام. و این جمله را به زبان جاری کرد، اعوذ بک من الکرب و البلا، پناه میبرم به خدا. خب حالا دید حسین علیه السلام رو، اینا مقدمه است آماده کند افراد را. یه مرتبه شروع کرد این جملات رو گفتن، ها هنا مناخ و رکابنا. عجب، معلوم میشه چیزها دیده است حسین علیه السلام. اینجا محل خوابگاه مرکب های ما و محط و رحالنا، جایگاه بارهای ماست، و مقتل و رجالنا، اینجاست که مردهای ما کشته می شوند، و مسفک و دماءنا، اینجاست که خونهای ما ریخته می شوند، و مذبح و اطفالنا، اینجاست که بچه های ما را می کشند. آقا شروع کرد گفتن، معلوم میشه تمام این صحنه ها تمام مشهود حسین علیه السلام در انتظار است. اما حسین علیه السلام اسعد سعداست، لذا باید تا اون سرحدی که می شود دستگیریاش رو بکنه. یه نامه بر می دارد از کربلا، امروز برای حبیب ابن مظاهر به کوفه می نویسه. و او رو دعوت می کنه به کربلا. در تاریخ می نویسن حبیب نشسته و دو همسرش مشغول غذا خوردن بود، درب خانه را کوبیدن، آمد، دید قاصد است آمده. نامه از کیست؟ از حسین علیه السلام است. نامه را آمد باز کرد، نگاه کردید، نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر الاسدی. نامه از حسین است به حبیب. اما بعد، انا قد نزلنا کربلا، ای حبیب ما آمدیم کربلا، و انت تعلم قرابتنا من رسول الله، تو بستگی من را با پیغمبر می دانی، و این اردت نصرتنا فقدم الینا عاجلا. حبیب اگه می خواهی حسین رو یاری کنی زود بیا کربلا. سیرش می ده همراه خودش باید ببره دیگه. خب در تاریخ می نویسن همسر حبیب گفت چی؟ گفت نامه از حسین علیه السلام است و آمده کربلا من رو دعوت کرده. همسرش بهش گفت خب حالا میخوای بری یا نه؟ گفت نه. البته ظاهر بود چون برای اینکه میترسید منتشر بشه و مانع بشن عشیرش. خبردار شدن عشیرش، آمدن. میری؟ نه فعلا تصمیم ندارم. سر صدا خوابید. حالا یه روز دو روز گذشت، چون فرصتی زیاد نبود دارد به اینکه همسرش رو کرد بهش گفت واقعا نمیخوای بری؟ ها؟ گفت آخه میدونی چیه؟ اگه من برم عبیدالله میاد خانه من رو خراب میکنه ها، اموال من رو به غارت میبره ها، تو رو به اسارت میگیره ها. به همسرش گفت عجب زنیست. گفت تو برو بذار عبیدالله خانت رو خراب کنه، اموالت رو به غارت ببره، مرم به اسارت بگیره. حبیب خیلی زیبا مطرح میکنه تمام اون تعلقاتی که مانع از سعادتمندیست مطرح میکنه. ببینید چه زیبا مطرح میکنه. بی خود حسین علیه السلام بهش نمی‌نویسه از رجل فقیه، مرد فقیه فهمیده. درست وقتی که این جملات رو همسرش گفت بلند شد، این روسری که بر سر داشت، مقنعی که داشت، گفت اگر نمیری پس تو مثل زنها بنشین در خانه و چادر به سر کن. رو کرد از کرد یا ابا عبدالله ای کاش من میتوانستم میامدم و تو را یاری کرد. حبیب که اطمینان پیدا کرد از نای همسرش گفت نه خیالت راحت باشد، من رفتنی هستم. اینا تمام صحنه بود که مانع سر راه من نباشه. دارد از خانه آمد بیرون، وارد بازار کوفه شد. اما چه خبر است از اشقیا؟ دید تمام دارند اسلحه ها را آماده می کنن. یکی نیزه است داره آماده می کنه، یکی شمشیر تیز می کنه، زره رو داره درست می کنه. سر تا سر بازار کوفه. برای چی؟ برن به جنگ حسین علیه السلام. در این بین برخورد می کند با پیر مردی از دوستانش. کجا میری؟ مسلم ابن اوسجه است. میگه میخوام برم من خضاب تهیه کنم، رنگ و حنا محاسنم رو خضاب ببندم. گفت مسلم خبر داری حسین علیه السلام می کربلا؟ نه. گفت بیا بریم خضابی به محاسنت ببندم که تا قیامت رنگش برد، خضابی از خون. دارد این دو نفر با هم آمدن به سوی کربلا. ببینید چه بود. کسانی که طرفدار شقاوت و اشقیا بودن دارد هر روز هزاران نفر از کوفه می آمد برای جنگ با حسین علیه السلام، به لشکر عمر سعد افزوده می شود. اما به سمت خیام حسین علیه السلام کسی نبود بیا. یه وقت از دور دیدن دوتا پیر مرد دارن به سوی خیمه های حسین علیه السلام. یعنی یه وضع عجیبی پیدا شد در این خیمه ها که دو نفر به یاری حسین دارن میان از کوفه. خبر به این خانوم ها و بی بی ها رسید. بچه ها خب دارن میبینن هر روز چه خبر از اون طرف. این طرف یه عده معدودی. خبر رسید به این که یاور و ناصر برای حسین آمده از کوفه. اینقدر خوشحال شدن اینها
دارد حسین علیه السلام فرمود برید استقبال کنید از اینا. آمدن دیدن یک پیر مرد به نام حبیب ابن مظاهر است، دیگری پیر مردی مسلم ابن اوسجه است. آمدن وقتی وارد شدند، دارد زینب سلام الله علیها گفت برید سلام مرا به حبیب ابن مظاهر برسان. وقتی سلام زینب رو به حبیب رسوندن، فهمید که چقدر ناراحتن. دارد مشتی از خاکهای کربلا برداشت رو فرقش ریخت، گفت من که باشم که دختر امیر عرب به من سلام برسونه. اینها وفاداری را تا آخرین لحظات بهش عمل کردن. دارد روز عاشورا بود، اولین کسی که از این دو نفر به زمین افتاد مسلم ابن اوسجه است. زخم خورده است، بی حال است. دارد حسین علیه السلام با حبیب آمدند بالای سر مسلم. حبیب ابن مظاهر رو کرد به مسلم، گفت ای مسلم، اگر این نبود که من هم ساعتی بعد به تو ملحق می شدم. دلم میخواست به این که تو وصیت میکردی به وصیت‌هات عمل میکردم که رفاقت رو با تو تمام کرده. در مقاتل مینویسن رمقی دیگه مسلم در بدنش نداشت، این پیر مرد. دارد فأشار بیدهی الی الحسن، دیگه نمیتونست حرف بزنه، فقط با دستش اشاره کرد به سوی حسین علیه السلام. چی گفت؟ گفت اوسی که به هازا. فقط دست از حسین بر ندار.
باز سینای دلم را تو هاست، باز سینای دلم را تو هاست، باز در نای وجودم شور هاست. کیست امشب شور حالم میدهد، وعده صبح وصالم میدهد. چند کوشی بر مداوا ای طبیب، درد من باشد غم